بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آخرین دلیلی که بر عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره آوردن اینی که اکثر اینها خارج از محل ابتلاعه. ما در شبهه محصورش می گفتیم اگر بعضی از محل ابتلا خارج شد اون علم اجمالی منجز نی. در اینجا که دیگه به طریق اولا علم اجمالی دارم، یکی از این 2000 تا یکی از این 2000 تا قصبه یا حرامه یا نجسه، یقیناً بعضیاش از محل ابتلا خارجه و وقتی از محل ابتلا خارج شد چنین علم اجمالی منجز تکلیف نی و تنجیز تکلیف نمی کنه. لذا شما جایز ارتکاب همه اینها براتون. بعدیشون فرمودن خلاصه اینم آخرین دلیل، ولی این دلیل هایی که تاله شیشته اووردیم ولو دانه دانش ممکنه خدشه دار باشه، ولی مجموعش رو هم رفته بد نی. از مجموعش انسان قطع پیدا میکنه، قطع هم پیدا نکنه زن براش حاصل میشه که در شبهه غیر محصوره اجتناب لازم نی و همین زن کفایت میکنه. بر فرضم حالا مسئله اصولی هم باشه، حالا که ایشون فرمودن فرعیه، مسئله اصولی هم که باشه زن برای اثباتش کفایت میکنه. بعد مطلب دیگری ایشون شروع کردن که خب حالا که با این شیشت دلیل ثابت شد که احتیاط لازم نی در شبهات غیر محصوره، آیا هر 2000 تا رو میتونه مصرف کنه یا یه دونش رو باید بذاره کنار به مقدار اون حرام؟ طبق دلیل اجماع اگر حساب بکنی یه دونش رو باید بذاره کنار. چرا؟ برای اینکه اجماع دلیل لبیه. درست اجماع داریم احتیاط لازم نی، ولی قدر متیقنش اونجاییست که یه دونش رو بذاره کنار بقیهش رو مصرف بکنه. اما با توجه به دلیل سوم و پنجم نه، همش رو میتونه مصرف کنه. چرا؟ برای اینکه دلیل لفظیه، میگه کل شیء لک حلال و این کل شیء هر 2000 تا رو برای ما حلال میکنه. از فرابرین قولم دو جوره، یعنی از نظر ادله که دو جور میشه، اقوال هم دو جوره. بعضیا گفتن یک دونه رو بذاره کنار بقیه رو مرتکب بشه، بعضیا گفتن نه ارتکاب همه جایزه. ولی اینم توجه داشته باشین، اونایی که میگن ارتکاب همه جایزه یعنی تدریجا، و الا اگه دفعتا همه رو مخلوط کنه اون که قطعا حرامه. یعنی اگر عده ای آمدن گفتن ارتکاب هر 2000 تا جایزه، تدریجا گفتن، و الا اگر مخلوط بکنه که اولین اینا رو همه رو با هم مخلوط بکنه بخواد مصرف بکنه، اینجا مخالفت علم تفصیلیه و اون جایز نی. خب خلاصه مطلب ایشون میفرمان حالا هم که بگیم همه جایزه، از اول نباید قصدشو داشته باشه. فعلا اجتناب لازم نی، مشغول شه حالا، اما اینکه از اول قصد بکنه من تمام این 2000 تا رو میخوام مصرف کنم، این خلاف احتیاطه. چرا؟ برای اینکه به مجردی که میرسه به اون حرام واقعی معصیت صدق میکنه، چون میدونه یه دونه حرام اینجاست. اینم اگه از اول قصد هر 2000 تا رو بکنه، معناش اینه که اون معصیتم اینجا این محقق بشه. نه، اگرم جایز باشه ارتکاب هر 2000 تا، یعنی از اول قصدشو نکنه. چون دو جور ممکنه باشه، یکی این که بگه نه حالا که احتیاط واجب نی من هر 2000 تا رو میخوام مصرف کنم، یه وقت نه میگه حالا که احتیاط واجب نی ما فعلا مشغول میشیم، نمیگه میخوام هر 2000 تا رو مصرف بکنم. این دو جور. یه جورم آخر سر میگن که نشد بخونیم، اونم بعدن عرض میکنیم. خلاصه مطلب ایشون میفرماد حق مطلب همینه که باید یه دونشو بذاره کنار، و الا اگر بخواد همه رو مصرف کنه معناش اینه که اون خمر واقعی، معناش اینه که اعتراف کردیم که اون خمر واقعی حرمت نداره و این درست نی. پس نتیجتاً اگرم بخواد مرتکب باشه، یعنی میخواد اینا رو مرتکب اینها باشه، از اول قصدشو نکنه. خب حالا ایشون میگه اگر از اول قصدشو بکنه جایز نی. بدتر از این قسم سومه. سه صورت تصور میشه. ببینید آقا 2000 تا ظرف داریم، علم اجمالی داریم، یکیش خمره. حالا چون غیر محصوره است گفتیم احتیاطش لازم نی. خب حالا که احتیاط لازم نی میخوام اینا رو مصرف کنیم، سه جوره. یه وقتیش توجه ندارم به 2000 تا، میگم حالا که احتیاطش لازم نی، شروع میکنم به مصرف کردن، هیچ قصد 2000 تا رو ندارم. این یه جور. که این عیبی نداره. یه وقت نه، از اون اول میگه نه، حالا که احتیاط واجب نی، پس من تمام این 2000 تا رو میخوام مصرف کنم. این دو جور، از این جور دومی درست نی، از این بدتر جور سومی. یه جور سوم اینه که این 2000 تا رو مصرف میکنه که به حرام برسه. یعنی بعضیا اینقدر لجاجت دارن میگن آقا من این 2000 تا رو میخوام مصرف کنم تا بدانم اون خمر واقعی رو خوردم. یعنی در حقیقت مصرف این 2000 تا مقدمه است برای اینکه میخواد خمر رو بخوره. یکی از اقسامی البته بنابر حرمت تجریه با، اگر این قسم سوم بشه به مجردی که اولی رو مصرف بکنه مستحق عقوبته، با حالی که ممکنه اولی حلاله باشه. فرقش با دومی دقت بکنی، دومی این بود که از اول من میخوام این 2000 تا رو مصرف کنم، اما نظر نداره به این که حرام رو انجام بده. خب گفتیم این جایز نی. از این بدتر کدامه؟ از این بدتر اینه که اگر ازش سوال بکنی چرا شما این 2000 تا رو میخوای مصرف کنی، میگی میخوام این 2000 تا رو مصرف بکنم تا بدونم اون خمر واقعی رو خوردم. اگر این سومی باشه به مجرد اولین ارتکاب مستحق عقوبته، البته بنابر حرمت تجری. دومی چی بود؟ دومی اگر به حرام مصادف میشد مستحق عقوبت میشد، ولی در سومی چی؟ نه، لازم نیست به حرام برسه، چون قصدش چیه؟ قصدش از خوردن این 2000 تا اون خمره است. حالا که قصدش اینه، به مجردی که به اولین ظرف دست درازی میکنه مستحق عقوبته، البته بنابراین که تجری حرام باشه. ایشون اگه نظر آقایون باشه صفحه 8 با این نسخه هایی که دست منه، آخر مبحث تجری ایشون تجری رو 6 صورت کردن، فرمودن 6 صورت آدم ممکنه تجری بکنه و اون قسم چهارمش بدتر از همه. اینی که الان ما میگیم تجریه، اونجا رو مراجعه بکنی با اون قسم چهارم اونجا تطبیق میکنه. قسم چهارم همینه، به این آقا میگیم چرا میخوای اینا رو مصرف کنی، میگی میخوام اینا رو مصرف کنم که یقین کنم خمر رو خوردم. این دیگه نهایت تجریه، این قسم سوم میشه. لذا ایشون میفرماد هازا به چی میخوره؟ به اون ماقبا، اینی که ما تقویت کردیم، گفتیم از اول قصد همه رو نکن، برای اینکه اگر برسی به اون حرام مستحق عقوبت میشی. این بنابراین است که فقط این 2000 تا رو میخواد انجام بده، توجه به اون حرامش نداره. و الا اگر بگه من این 2000 تا رو میخوام انجام بدم برای رسیدن به اون خمر واقعی، اینجا دیگه حتی به اون دانه اولم که دست راضی بکنه ولو مصادف با اون خمر واقعی هم نباشه مستحق عقوبت. هازا، اینی که ما در بسیار اقوا گفتیم، اقوا اینه که جایز نی، برای اینکه به مجرد اینکه به اون برسه مستحق عقوبت میشه. اونجاییست که قصد جمیع رو بکنه از اول عمل انفسه ها. لانفسه ها یعنی چی؟ یعنی قطع نظر از اینکه به خمر برسه. اون سومی کدومه؟ نه، این 2000 تا رو انجام میده نه برای خود این 2000 تا، بلکه برای رسیدن به اون خمر. یعنی ارتکاب این 2000 تا مقدمه اونه. اون سومی دیگه از اون دوتا خیلی وضعش برتره. این که ما گفتیم جایز نیست از اول قصد بکنه برای اینکه اگر رسید به او مستحق عقوبت میشه، اونجاییست که لانفسه ها، یه وقت لا نفسه ها نخونی، لانفسه ها، یعنی این 2000 تا رو به خاطر 2000 تا انجام میده نه به خاطر رسیدن به حرام. اون بدتره کدومه؟ این 2000 تا رو لانفسه ها انجام نمیده، انجام میده که به اون خمره برسه، اون دیگه خیلی بدتره. پس این آدمی که از ابتدا قصدش ارتکاب همه است، این دو جوره. یه وقت این همه رو انجام میده لانفسه ها. لانفسه ها یعنی چی؟ یعنی نظر به اون حرامه نداره، میگه میخوام این 2000 تا رو انجام بدم. اما قسم سوم اینه، لوغصده نفس الحرام من ارتکاب الجمی فرتکب الکل مقدمتن له، قصدش رسیدن به اون خمره. یعنی اگر ازش سوال بکنی این 2000 تا رو چرا میخوای انجام بدی، میگه من این 2000 تا انجام میدم برای اینکه به اون خمر واقعی برسم. اگر قصدش اون اولی لانفسه ها بوده، یعنی اون 2000 تا رو به خاطر خودش نه به خاطر رسیدن به حرام، اون لعنفوسه ها. اونی که بدتره اینه، قصد میکنه خود حرام را، یعنی ارتکاب کلم که میکنه برای رسیدن به اون خمر واقعیه. اگر اینجور باشه اینجا مرتکب کل میخواد بشه، مقدمتا للحرام. در این صورت سوم از ظاهر استحقاق عقاب است من اول الارتکاب. البته این نسخه های للحرمت هم داره زیادیه، تو خیلی نسخه ها نداره، لزومی هم نداره. اگر این قسم سوم بشه مستحق عقوبت است از اول ارتکاب، ولو مصادف هم نشه با حرام. قسم دوم چی بود؟ قسم دوم این بود که مصادف با حرام که میشد مستحق عقوبت میشد. اما در این سومی چی؟ به مجردی که اولین ظرفو دست درازی میکنه میخواد بخوره، همون موقع مستحق عقوبته. چرا؟ چون نظرش اینه که میخواد حرام بخوره. البته این بنابر قوله به حرمت تجریه که با اون قسم چهارم صفحه 8 تطبیق میکنه. بنابر تجری همینه معناش. آقا چرا میخوای این 2000 تا رو بخوری؟ بله دیگه، همین دیگه. بله 2000 تا ظرفه، یکیش خمره. من میخوام این 2000 تا رو بخورم. چرا؟ میخوام این 2000 تا رو بخورم که خمر خوردم، پس نباید بخورم دیگه. من که علم اجمالی دارم خمره، باید بگم نه، حالا من این 2000 تا رو میخوام مصرف کنم، اما میخوام این 2000 تا رو مصرف کنم که اون خمره واقعی رو بخورم. به مجردی که اولی رو دست دراز میکنه مستحق عقوبته. از کدام بنابر حرمت تجری ما که تجری
نمیسازه.
بله خب از کدام بنا ام، یعنی اگر تجری حرام باشه یکی از مصادیقشه و با اون قسم چهارم صفحه 8 تطبیق میکنه. یعنی در واقع اونجایی که تجری بود یکی از این دوتا ظرف یا یه دونه ظرف خمر بود، میخورد به عنوانی که خمر باشه. اینجا چی؟ اینجا 2000 تا رو میخواد بخوره به عنوان این که اون خمر رو انجام بده. اگر گفتیم تجری حرامه، ما که نمیگیم، ولی اگر گفتیم تجری حرامه، به مجردی که به اولین ظرف دست بزنه مستحق عقوبته. چرا؟ برای این که با این یه دونه هی یه دونه یه دونه ها رو میخواد بخوره که به خمر برسه. لذا میفرماد از ظاهر اینه مستحق عقوبته از اول ارتکاب ولو لم یصادف. اینم بهش اضافه بکنیم، چون در قسم دوم وقتی مصادف میشد با اون خمره مستحق عقوبت میشد، ولی در این سومی به مجردی که به اولین ظرف دست میزنه مستحق عقوبته، کار حرام کرده ولو لم یصادف. این اون آدمی که یه دونه ظرف مقطوع الخمریه رو میخوره، به قصد خمرم میخوره، آب در میاد. خب آب در اومده، اما اگر گفتیم تجری حرامه مستحق عقوبته. لذا ایشون میفرماد بناهن علا حرمت تجری فصور و ارتکاب الکل سلاس. این نسخه هایی که دست ما سلاسه از غلطه، این چهار جلدی ها درسته. صور و ارتکاب الکل سلاس، نه سلاسه، چون باید مذکر باشه دیگه، چون اونجا که بیشتر از جمع به حساب دوتاست، پای جمع میاد تو کار، عددها باید مذکر باشه، پس سلاسه نباید باشه از نظر ادبی، باید سلاس باشه. صور ارتکاب کل سه جوره. سه جور چیه؟ از اول قصد نداره، شروع میکنه به خوردن، 2000 تا تمام میشه. جور دوم از اول قصد داره، این خودش دو جوره. این که از اول قصد داره، از اول قصد داره اینا رو انجام بده، حالا با اون حرام هم شد شد. اما سومی چی؟ این 1000 تا رو انجام میده، از اولم قصد داره و قصدش هم از این انجام دادن این 1000 تا، این 2000 تا خمر خوردنه. بنابراین این سه صورت تصور میشه، سومی بدتر از دومی و دومی بدتر از اولی. از ثانی بریم سراغ مطلب دوم. اختلاف کاری که بعد دو سه هفته پیش کرده باشیم تازه امروز داریم میکنیم. ما اون روزی که شبهه محصوره و غیر محصوره رو شروع کردیم، همون روز بعد بگیم محصوره یعنی چی، غیر محصوره یعنی چی، بعد حکمشو بگیم. و حالی که همون روز من عرض کردم این برخلاف نظم طبیعیه. ایشون اول حکما رو گفت، محصوره یجب الاجتناب، غیر محصوره لا یجب الاجتناب. حالا تازه امروز میخواد غیر محصور رو با محصور رو برای ما معنا کنه. از ثانی اختلف عبارات الاصحاب فی بیان ضابط محصور و غیر محصور. ضابطش چیه؟ اسم چند نفر از بزرگانشون میاره که گفتن بعد احاله به عرف بدیم. ما اگر بخوایم بفهمیم این محصوره که یجب الاجتناب یا غیر محصوره که لا یجب الاجتناب، اینو بعد عرضه به عرف بدیم ببینیم عادت عرف چیه. عرف به چند تا عدد میگه محصور و به چند تا عدد میگه غیر محصور. البته عنایت بکنید از نظر لغوی محصور یعنی چی؟ یعنی اونایی که قابل شمارشه. غیر محصور یعنی چی؟ یعنی اونایی که قابل شمارش نی. اون که مقصود ما نی، مقصود ما معنای لغوی نی که قابل شمارش و غیر قابل شمارش. قطعا معنای لغوی محصور و غیر محصور مقصود ما نی. میخوام ببینیم مراد از این جمله چیه، این ضابطه محصور و غیر محصور چیه. شهید ثانی، محقق ثانی، شیخ علی میسی، صاحب مدارک، اینا چند نفر از بزرگانن، اینا آمدن احاله به عرف دادن. باید شما به عرف مراجعه کنی، به عرف بگی یکیه بین هزار تا آیا محصوره یا غیر محصوره. اگر گفت محصوره از این هزار تا باید اجتناب کنی، اگر عرف گفت غیر محصوره اجتناب لازم نی. اختلف عبارات الاصحاب فی بیان ضابط محصور و غیر محصور. عن شهید ثانی در روض الجنا، عن المحقق ثانی در فواید و شرایه، از شیخ علی میسی و همچنین صاحب مدارک، اینا اومدن این ضابطه گفتن. المرجع فی یعنی مرجع غیر محصور به چیه؟ الالعرف فماکانه تجد نسخه داره فهوه نمیخواد، همین فماکانه خوبه. مرجع در محصور عرفه، فماکانه غیر و محصور فی عادت العرف فی العاده الافلامش عوض از مضاف الیه یعنی عادت عرف. ما باید ببینیم اونی که در عادت عرف اون محصوره از او اجتناب کنیم. بله بله، محصور فی العاده به معنا انه یعصر عدو، یعنی هر چیزی رو که عرف گفت شمردنش مشکله. اگر عرف چیزی رو گفت یعصر رو یعنی معصور از عدش، شمردنش مشکله، ما با اون معامله غیر محصور میکنیم. لذا میفرماد ماکانه غیر و محصور فی العاده، یعنی چی؟ به معنا انه یعصر و عدو، یعنی اگر عرف آمد گفت آقا این عدد شمردنش مشکله، اونو بعد بگیم غیر محصور. لا ممتنع عدو، البته معصور العد نه ممتنع العد. غیر محصور یعنی معصور العد، شمردنش مشکله، نه اینکه ممتنعه، برای اینکه عدد هرچی هم زیاد باشه قابل شمارشه. پس ما که میگیم غیر محصور اونی که شمردنش مشکله، لا ممتنع عدو، غیر معصور اونی که معصور از عدش، نه اینکه ممتنع از عدش. چرا؟ لأن کل ما یوجد من الاعداد قابل للعد والحصر، برای اینکه هر عددی از اون بالاتر نباشه، میلیارد ها باشه، مخصوصا دیگه با این دستگاه های کامپیوتری عدد هر چی هم زیاد باشه مالا نهایم که باشه باز قابل عده. پس ما اگر میگیم عرف میگه مشکل باشه، یعنی غیر محصور عرف باید تعیین بکنه، یعنی اگر عرف بگه این معصور العده اونو باش معامله غیر محصور میکنیم. لازم نیست ممتنع العد باشه، همینقدر که شمردنش مشکل باشه ما به این بگیم غیر محصور. و فیه ما میخوام اشکال کنیم به این آقایون، دو تا اشکال داریم، یعنی به این ضابط. اینایی که اومدن این ضابطو گفتن دو تا ایراد ما داریم. عنایت بکنی شو کار لطیفی داره میکنه، نوعاً هم توجه ندارن. در این اشکال اولش در عینی که اشکال میکنه میخواد این ضابطه رو رد کنه، یه اشکالی رو هم برطرف میکنه. آخه چون دیگران اومدن به این ضابطه یه اشکالی کردن، ایشو میگه اگرم اشکالی داره اشکالیست که من میکنم نه اشکال شماها. پس عنایت داشته باشین، دو تا ایراد ما میخوایم بکنیم به این ضابطه. اما این ایراد اولی که میخوایم بگیم اون ایراد اونا رو هم رد میکنیم. یعنی میگیم اگر این ضابطه عیبی هم داره، اون عیبیست که الان ما میخوام بگیم، اون ایرادی که شما میگین اون ایراد وارد می. اول اون ایرادو بخونی، بعضیا چه ایرادی کردن به این ضابطه که ما اونو قبول نداریم، اونم رد میکنیم، اینم رد میکنیم. درسته این ضابطه رو ما نمیپسندیم، اما ایراد اونا رو هم نمیپسندیم. اول ببینیم ایراد اونا چیه بر این ضابطه، اون وقت وقتی میخوام اشکال کنیم هم ایراد وارد میکنیم، ضابطه رو از بین میبریم، هم ایراد اونا رو از بین میبریم. ایراد اونا اینه، آمدن گفتن آقا این ضابطه شما درست نیست. چرا؟ این ضابطه عرف، ارجاع به عرف، مال کلماتیست که تو کتاب و سنت باشه. اگر یه کلمه تو کتاب و سنت به دست ما رسید و نفهمیدیم معناش چیه، اونو ارجاع میدن به عرف. اشکال فهمیدین؟ یه عده اومدن این ضابطه رو گفتن درست نیست. چرا؟ این ارجاع به عرف مال کجاست؟ مال کلماتیست که گفتن این ارجاع به عرف مال کلماتی است که تو کتاب و سنت آمده باشه. یه کلمه ای تو کتاب و سنت اومده، معناشو نمیدونیم چیه، اونو بعد به عرف ارجه بدیم. و اما غیر محصور که تو کتاب و سنت نی، کلمه غیر محصوره مال علماست، پس این ضابطه شما درست نی. اونا میگن چرا درست نی؟ ارجاع به عرف مال کلماتی است که در کتاب و سنت. شبهه غیر مستوره ما نه تو روایات داریم نه تو آیات داریم. ایشون چیکار میکنه؟ ایشون میگه از این 6 تا دلیل یه دونش اجماع بود، حالا میخوایم رد کنیم. ما این ضابطه شما رو ما قبول نداریم، اون ایرادم قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه دلیل اولیه ما بر عدم وجوب اجتناب چی بود؟ اجماع بود. اجماعش هم یا منقول یا محصل نظرتونه. ایشون گفت اجماعات مستفیضه، یعنی زیاد برای ما نقل اجماع کردن که علما گفتن در شبهه غیر محصوره احتیاط لازم نی. یا اجماع محصل هم این بود، خودمون تحصیل آرا کردیم، رفتیم کلمات علما رو بررسی کردیم، خودمونم به دست آوردیم. علی کل حال دلیل اولیه عدم وجوب احتیاط اجماع بود، حالا یا محصل یا منقول. اجماع هم کاشف از رأی معصومه. خب پس کعنه نتیجه چی میشه؟ کعنه امام زمان فرموده شبهه غیر محصوره اجتنابش لازمی، پس اجماع شد که از سنت. اونا میگفتن تو سنت نیامده، میگیم ایرادتون وارد نی. اگر اجماع حجت باشه، کاشف از رأی معصوم باشه، معناش چیه؟ یعنی قال بقیت الله که شبهه غیر محصوره اجتنابش لازم نی و ایراد شما وارد نی. میگفتین این چون در کلمات کتاب و سنتی هست، این اجماع که انه به منزله خبره. وقتی گفتیم اجماع داریم که احتیاط واجب نیست در شبهه غیر محصوره، اجماع هم کاشف از رضای معصومه، که انه امام فرموده شبهه غیر محصوره اجتنابش لازم نی، پس اومده تو کتاب و سنت. خب حالا ایراد ما چیه؟ پس اونا رو رد کردیم. ایراد ما اینه، آقای ما 6 تا دلیل داشتیم، این دلیلی که شما ارجاع دادید به عرف فقط با اجماع سازگاره، شما بعد یه ضابطه‌ای بگین با همه ادله مناسب باشه. پس ببینید ایراد ما اینه، این حرف شما که اومدید این ضابطه رو گفتی با توجه به دلیل اول خوبه، اما ما 6 تا دلیل داشتیم، باید شما یه ضابطه‌ای بگین که با هر 6 تا دلیل سازگار باشه. این ضابطه‌ای که شما گفتین فقط با دلیل اول سازگاره. پس ببینید هم ایراد کردیم، گفتیم درست نیست این ضابطه شما. چرا درست نی؟ برای اینکه با همه ادله سازگار نی، با یکی از ادله سازگاره، هم اونا رو رد کردیم. اونا میگفتن کتاب و سنت که نداره، میگیم چرا؟ اجماع به منزله کتاب و سنته، کنه اجماع به منزله قال بقیت الله. پس نتیجه هم ایرادی خودمون رو وارد کردیم و هم ایراد اونا رو رد کردیم. و فیه، ما در این بیان ضابط، فیه در این بیان ضابط اشکال داریم، اونم دو تا اشکال. یه دونشو بعدن میخونیم، غیر از او مضافن، مضافن یعنی ثانیه، یعنی یه اشکال
دو سه خط بعد میگیم غیر از او مضافن به او این اشکال رو هم داریم. الا انهو توجه داشته باشین، داریم رد میکنیم این ضابطو، در این حال اون آقایونی هم که اون ایرادو کردن اونا رو هم داریم رد میکنیم. مضافن به اشکالی که بعدن میکنیم این اشکال هم داریم. انهو یعنی این ضابط، این ضابطی که شما گفتی، انما یتجه بنابر دلیل اول، یعنی اگر دلیل ما بر عدم وجوب احتیاط اجماع بود این ضابطه شما خوب بود. چرا؟ ارجاع به عرف میدیم، چون کلامی است که در کتاب و سنت اومده، کلام در کتاب و سنت هم به عرف ارجاع میدیم. اما نه، این درست نی، شما باید یه ضابطه‌ای بگین که با همه ادله تطبیق بکنه. ببینید در این حالی که ایراد اونا رو برطرف کردیم خودمون هم داریم ایراد میکنیم. انهو این ضابطی که شما گفتی متجه خوبه، اما اذا کان الاعتماد، یعنی اگر دلیل اول ما اجماع باشه. ما الان دلیل اولم چی بود؟ اعتماد کرده بودیم در عدم وجوب اجتناب. بر چی اعتماد کردیم؟ علل اجماع منقول، که همون اجماع مستفیض است که ایشون روز اول گفتن. اجماع منقوله، یعنی نقل اجماع شده از علما بر جواز ارتکاب غیر محصور. او علا، این علاعت به این علاست، یعنی اگر اعتماد ما در عدم وجوب اجتناب بر اجماع منقول باشه یا بر اجماع محصل، یعنی دلیل اول ما، اعتماد ما بر عدم وجوب احتیاط بر تحصیل اجماع بود از اتفاق من یعنی علما، از اتفاق علمایی که عبر به هذه العباره، کدوم عباره؟ شبهه غیر محصوره. یعنی اگر دلیل ما برای عدم وجوب اجتناب دلیل اولی بود، فقط دلیل اول کدوم بود؟ یا اجماع منقول یا اجماع محصل. اگر این بود، خب بله این بیان ضابط خوبه. چرا؟ برای اینکه الکاشف، برای اینکه اجماع کاشف است از اناته حکم در کلام معصوم. بها به اون عبارت برمیگرده، عبارت کدومه؟ شبهه غیر محصوره. ببینید این بها جار و مجرور متعلق به اناته است. اگر گفتیم اجماع کاشف از رضای معصومه، کأن معصوم حکم کرده، حکم کدومه؟ عدم وجوب اجتناب. کأن مناط کرده، یعنی امام معصوم منوط کرده اون حکم به عدم وجوب احتیاط رو به اون عبارت، به شبهه غیر محصوره. نمیدونم روشن شد یا نه. خلاصه اون آقایون میگفتن این ضابطه باطله، چرا به عرف ارجاع دادی؟ چیزایی که تو کتاب و سنته به عرف ارجاع میدی، میگیم ایراد شما وارد نی، این اجماع به منزله سنته. چرا؟ چون کاشف از رأی معصومه، پا اونا رفت کنار. حالا ایراد ما چیه؟ میگیم آقا این خوب، این ضابطه ای که شما گفتید خوبه، اما اگر دلیل ما بر عدم وجوب احتیاط فقط اجماع بود، یعنی اعتماد ما اگر فقط به دلیل اول بود، خب بله این ضابطه خوبیه، ولی ما 5 تا دیگه دلیل داریم و این ضابطه شما با اون دلیل های دیگه سازگار نی. این ایراد اولی ما که این ضابطه شما ضابطه درستی نی. انا میرسیم به اشکال اول، مضافن به اون اشکال این اشکال هم داریم. اشکال دوممون چیه؟ شما گفتید شمردنش مشکل باشه، گفتید هر چیزی که عرف گفت شمردنش مشکله، گفتید اون غیر محصوره. بعد میبینیم مثال میدنن به هزار تا، میگن هر چیزی که شمردنش مشکل باشه عرفن او غیر محصوره مثل هزارتا. ایشون میگه این هزارتا درست نی، برای اینکه شمردن هزارتا کاری نداره. شما میگی مشکل باشه و به عبارت علمی تر اون کبرا با این صغرا تطبیق نمی کنه. کبرا کدومه؟ ضابطه. ضابطتون چی بود؟ مشکل باشه شمردنش. صغرایی که آوردی چه هزاره؟ هزار که شمردنش مشکل نی. پس اشکال دوم اینه، تأثیر عد مضافن به اون اشکال ان، مشکل بودن عد یعنی مشکل بودن شمارش غیر متحققن فیما مسلو بهی لغیر المحصور کل از. این عبارت علمی رو بگید بهتره. با این کبرای کلی که شما گفتین با این صغرا تطبیق نمی کنه. کبراتون چی بود؟ هر چیزی که شمردنش مشکل باشه، بعد مثال دادیم به هزار تا، اون کبرای کلی با این صغرایی که مثال دادیم به هزار تا قابل تطبیق نیست. چرا؟ برای اینکه هزار تا شمردنش آسانه، پس اون ضابط کلی شما، اون کبرای کلی شما محقق نمیشه در مثالی که براش زدن برای غیر محصوره مثل عدد هزار تا. چرا؟ برای اینکه عدالعصر لا یعد عسرا. اگه عصر بخونین مصدره، عسر بخونین صفت مشبه است، شاید هر دوش درست بشه. شمردن هزار تا لا یعد عسرا، اون که مشکل نی. پس بنابراین ضابطه به هم خورد. ما به این ضابطه شما دو تا ایراد داریم. ایراد اول چی بود؟ ایراد اول این که این ضابطه فقط با دلیل اول منطبقه. شما باید یه ضابطه ای بگین که با همه ادله منطبق بشه. ایراد دوم این که این ضابطه ای که شما گفتی با مثالی که علما زدن سازگار نی. ضابطه‌شون چی بود؟ مشکل باشه شمردن. و هزار تا که مشکل نیست شمردنه. لذا محقق ثانی برای اینکه این اشکال رو برطرف کنه یه قید دیگه بهش داده، مشکل باشه شمردنش در زمان قصیر. خب هزار تا مشکله در زمان قصیر، شمردن هزار تا مشکله. لذا ایشون میفرما چون این اشکال دومی وارده، قیده محقق ثانی در کتاب فواید و شرایط. محقق ثانی آقا همون محقق کرکیه. میدونید یه محقق داریم ما که صاحب شرایط، یه محقق ثانی داریم که محقق کرکیه. ایشون دو تا کتاب دارن، یه کتابشون جامع المقاصده که خیلی مفصله، جامع المقاصد فی شرح القواعد. یه کتاب دیگه هم دارن فواید و شرایع که اون چاپ نشده. حالا ایشون میگه چون این اشکال دومی وارد بوده، لذا محقق ثانی اومده مقید کرده اون مشکل بودن عد را به زمان قصیر. گفته اگر چیزی در زمان کم مشکل باشه شمردنش، او غیر محصوره. و هزار تا در زمان کم اگر انسان بخواد مشمره یه قدری مشکله. با این قید محقق خاصه این اشکال رو برطرف بکنه. قال فی فواید شرایع، این آقای محقق ثانی در کتاب دیگرش غیر جامع المقاصد، در فواید و شرایع، و این فواید و شرایع چاپ نشده. خب اگه چاپ نشده از کجا شما داریم میگی؟ کما ان حاشیت الارشاد، این الارشاد الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی ارشاد الاذهان. یه کتابی داره علامه به نام ارشاد الاذهان، این کتاب رو محقق اردبیلی شرح کرده به نام چی؟ مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان. دقت کردی؟ محقق اردبیلی که معروف به مقدس اردبیلیه، ایشون یکی از کتابای علامه رو شرح کرده. اسم اون کتاب چیه؟ ارشاد الاذهان. الارشاد الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی ارشاد الاذهان. این ارشاد الاذهان مال علامه است. محقق اردبیلی شرحی داره بر این، اسمش گذاشته چی؟ مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان. آقای اردبیلی در این حاشیه ارشاد، یعنی در همون کتاب مجمع الفائده والبرهان که در حاشیه ارشاد الاذهانه، ایشون نسبت داده که محقق ثانی در کتاب فواید و شرایع اینجور گفته. و من دیروز خیلی این کتابو ورق زدم، یعنی این مجمع الفائده والبرهان که مال محقق اردبیلیه در شرح ارشاد الاذهان زیاد گشتم، بالاخره هم پیداش نکردم. یه جلدشو من بیشتر ندارم، حالا نمیدونم تو جلدای بعدیه. قرار اون یه جلدی که جامع مدرسین چاپ کرده و من دارم، اونو که هرچی گشتم پیدا نکردم. خلاصه عنایت بکنید آقا، محقق ثانی در فواید و شرایع این حرفو زده. کدوم حرفو؟ یه قید زده. خب اون که چاپ نشده، شما از کجا میدونی اون گفته؟ کما ان حاشیت الارشاد الاذهان که همون مجمع الفائده والبرهان مال اردبیلیه، ایشون فرموده که محقق در کتاب فواید و شرایع یه همچی قیدی زده. بعد ان ذکره، بعد از این که متذکر شده که غیر محصور از حقایق عرفیه است. یعنی چی؟ یعنی غیر محصور نه حقیقت شرعیه است، نه حقیقت متشرع است نه حقیقت لغوی است. اینا رو عنایت داشته باشید. ایشون اومده گفته غیر محسوب حقیقت عرفی است. یعنی اگر ما چیزی رو بخوایم بفهمیم غیر محصوره، بعد به کجا بدیم؟ به عرف عرضه بدیم. یعنی حقیقت شرعیه نیست، حقیقت متشرعه نیست، حقیقت لغویه نیست، بلکه از حقایق عرفیه. این انه مقول قوله. کدوم قول؟ قال المحقق ثانی. دوم گفتیم قال محقق ثانی در فواید و شرایع بعد از این که گفته غیر محصور حقیقت عرفیه است، حقیقت شرعیه متشرعه لغویه نیست، قاله. حالا میخوام چه عبارتی بخونیم؟ میخوام عبارتی بخونیم از محقق که اومده گفته غیر محصور اونی که شمردنش مشکله ولی در زمان کم. این عبارت برای این میخوام بخونیم دیگه. شما اشکال کردی، شما هزار تا رو مثال زدی، هزار تا که شمردنش مشکل نی. برای اینکه این اشکال برطرف بشه محقق اومده یه قیدی زده، گفته چرا هزار تا غیر محصوره؟ چرا؟ برای اینکه شمردنش در زمان کم مشکله. میخوام عبارتی از ایشون بخونیم که یه همچی قیدی زده. عنایت بکنید عبارتو قبل از اینکه عبارتو بخونید. ایشون میگه یه عدد رو در نظر بگی شما، مثلا هزار. خب این هزار یقینا غیر محصوره. چرا؟ برای اینکه شمردنش در زمان کم خیلی مشکله. خب اینو بذار این طرف، این طرف بذار. یعنی چی؟ یعنی حکمش روشنه، لا یجب الاجتناب. از این ورم یه عدد سه بذار این ور. خب عدد سه هم یقینا محصوره. چرا؟ برای اینکه شمردنش خیلی راحته، یک دو سه، این که زمان نمیخواد. پس اون عدد اولیا هزار تا، چون که شمردنش در زمان کم مشکله غیر محصوره، یکی بین هزار تا رو احتیاط نکن. از این ور یه عدد دنیا، این دنیا و اولیا مؤنثه، برای این که مرتبه مؤنثه، مرتبتن من العدد الاولیا هزار تا، مرتبتن من العدد دنیا سه تا. میگه اگر نجست بین هزار تا بود اجتناب نکن. چرا؟ برای این که اوف هزار تا رو در زمان کم مشکل شمردنش، پس نمیخواد احتیاط کنی. اما اگر یکی از این سه تا نجس بود بعد احتیاط کنی. چرا؟ برای اینکه شمردنش راحته. خب این مال هزار رو، این هم مال سه. این وسطی ها رو چی کار کنی؟ مثلا 800 و 900 و 700 اینا رو چی کار کنی؟ میگه اونا رو هم ملحقش کن به هزار تا. خب از این طرف 10 و 20 و 30 هم ملحقش کن به سه تا. این وسط ها رو چی کار کنی؟ مثلا 80 تا رو چی کار کنی؟ دقت کردی؟ هزار که معلوم شد غیر محصور یقینه، سه تا محصور یقینه، 700 و 800 و 900 هم ملحقش کن به هزار تا، 10 و 20 و 30 هم مثلا ملحقش کن به سه تا. این 80 تا، این 100 تا رو چیکار کنیم؟ آیا 80 تا 90 تا اینا رو ملحقش بکنیم به اولیا، بگیم یکی بین 80 تا احتیاط نداره، یا ملحقش بکنیم به دنیا، بگیم مثل این میمونه بعد احتیاط بکنیم؟ اینا رو دیگه بعد به نظر فقیه ملاحظه کنیم. عنایت بفرمایید. ایشون فرموده پس انه مقول قول شده، قال محقق ثانی در فواید شرایع اینو فرموده، طریق و ضبطهی ضبط غیر محصور، ان یقا لا ریب الا انه اذا اخذ مرتبتون اولیا، اولیا چون مرتبه مؤنثه، اولیا مؤنثه، اذا اخذ مرتبتون اولیا من مراتب العدد که الف مثلا قطعه، یه همچین عدد هزار یقین داریم که این مما لا یحسر ولا یعد عادتن، یعنی یه عدد هزار این غیر محصوره، غیر قابل عده. چرا؟ لعسر ذلک فی زمان القصیر. ببینید قید اینه، میگه برای این که شمردن هزار تا در زمان کم مشکله، حالا که عرف میگه هزار تا شمردنش در زمان کم مشکله، اینه غیر محصور حساب میکنیم یقینا. اینه بدار این طرف، یجعل طرفا و یؤخذ، نسخه جامع درسی داره یوجد، غلطه با یؤخذ و یؤخذ مرتبتن اخرى دنیا جدن، یعنی خیلی دیگه پست باشه، خیلی پایین باشه. مثل چی؟ کس سلاسه. خب اون مال اولیاش 1000 تا، اینم مال دنیاش 3 تا. یغتب به انها محصوره، اینم یقین داریم محصوره. چرا؟ برای اینکه شمردنش در زمان کم خیلی راحته، لسهولته عدها فی زمان الیسی. خب 1000 تا روشن شد حکمش، ستام روشن شد. و ما بینه هما من الوسائط، بیام سراغ وسائط. این وسائط هم ببین عرف اینا رو به کدوم ملحق میکنه؟ مثلا 700 و 800 و 900 و اینا رو هم عرف ملحق میکنه به 1000 تا، پس اینا هم شد غیر محصول. 10 و 20 و 30 و اینا رو هم عرف ملحق میکنه به 3 تا، باز میمونه اون 80 تا، اون 50 تا. 80 تا رو چی کارش کنیم؟ به اون بر ملحق کنیم یا به این طرف؟ لذا 1000 که گفت، سرم گفت، حالا میخواد وسائط رو بگه. کلما جرا مجرا طرف اول 700 800 900، قله قبه رو مثالی که من دارم میزنم، کلما جرا یعنی هر چی دیده که عرف گفت این جاری مجرای طرف اوله، که من مثال میزنم به 800 و 900، اون 700 و 800 و 900 قله قبه، اونو ملحقش کن به اون اولی، یعنی ملحقش کن به 1000 تا، بگو اونم غیر محصوره. و کذا و همچنین ماجرا از طرف ثانی، یعنی مثلا 10 20 30 اونی که جاری مجرای طرف دومیه، اونم الحقبه، اینام روشن شد. و ما یعرض مثلا 80 تا، رو مثالی که من میزنم، و ما یعرض و فیه شک، یعرض نسخه جمع مدرسین داره یفرض، غلطه با هر دوش یعرضه. ما این ما یعنی چی؟ رو مثالی که من زدم یعنی 80 تا. ما یعرض و فیه شک یعنی عدد 80ی که یعرض و فیه شک، شک در او عارض میشه، اینا رو هم یعرض و علل قوانین. قوانین کدومه؟ یعنی امارات مجعوله شرعیه، مثل زن مجتهد. یعنی یک مجتهد فقیه اگر زنش قائم شد به این که 80 تا، ملحق به اون بره، ملحقش کن به اون ور. اگر زنش قائم شد که ملحق به این بره، ملحقش کنه به این طرف. قوانین یعنی امارات مجعوله شرعیه که من مثال زدم به زن مجتهد. ما یعنی 80 تا، از شدن اون مثالی که من درم میزنم. حالا شما بگو 100، بگو 200. ما یعرض اون چیزی که این عدد 80ی که در اون شک عارض میشه، یعرض و علل قوانین. قوانین هم یعنی امارات مجعوله شرعیه که مثال خوبش همون زن مجتهده، چون زن مجتهد جامع شرائط یکی از امارات مجعوله شرعیه. باید ببینیم زن آقای مجتهد به چی میره، 80 رو به اون ور ملحق میکنه یا به این ور. و همچنین به نظائر، به نظائرش مراجعه کن. مثلا 100 نفر عالم اینجاست، 80 تا عالم، 80 نفر اینجا، ما علم اجمالی داریم، یکی از این 80 تا عالمه. یا 80 نفر اینجا علم اجمالی داریم، یکی از این 80 تا فاسقه. از عرف سوال بکن، یک عالم بین 80 تا، یک فاسق بین 80 تا رو چی حساب میکنن؟ هر چی حساب کردن، شما نجس بین 80 تا رو ملحق به اون بکن. نظائر معلوم شو، هم قوانین رو معنا کردیم هم نظائر را. قوانین یعنی امارات مجعولی شرعیه. این عدد 80 رو ببین، زن مجتهد زنش به کجا منتهی میشه؟ و یا مراجعه بکن به نظائرش. نظائرش هم اینایی که گفتم. ببین عرف یک نفر بین 80 تا رو میگن غیر محصور یا غیر محصور. من علم دارم یکی از این 80 نفر فاسقه، آیا اینو محصور حساب میکنن یا غیر محصور؟ هر چی که اونجاها بود، اینجام که شما یه ظرف نجس بین 80 تا داشتی، با اون نظائرش تطبیق بکن. اگر 80 تای در اون مثالا رو عرف ملحق میکرد به غیر محصور، این یه نجس بین 80 تا رو شما ملحقش کن به غیر محصور. اگر در اون مثالها و نظائر عرف به حساب ملحقش میکرد به طرف محصور، شما این یکیه بین 80 تا رو ملحقش بکن به او. و یرجع فیه الی الغالب، عجیبه، نسخه جامع مدرسی با این چهار جلدیا داره یراجع الالقلب، نمیدونم یعنی چی یراجع الالقلب، ظاهرا غلطه. ما کتاب محقق هم که نداریم، مراجعه بکنیم ببینیم محقق چی فرموده. قرار نسخه جامع مدرسی داره یراجع و فیه الالقلب، این چهار جلدی هم همینجور، ولی نسخه‌ای که دست منه ظاهرا بعد این درست باشه. نسخه های قدیمی را من دیدم همه یرجع فیه الالغالبه، اون یراجع و فیه الالقلب اونو بذاریدش کنار، یرجع و فیه الالغالب یعنی به اون نظائر که مراجعه کردی ببین غالبا در اون نظائر یکی 80 تا رو چی حساب میکنن. شما هم این یک نجسه، بیش 80 ظرف و به اون مراجعه کن. فا انغلب علی الظن الحاقه به احد طرفین فضا کرد، نسخه جامع مدرسی نداره فضا کرد بذاری، برای این که جزای اینه. انغلب علی الظن الحاقه به احد طرفین فضا کرد، یعنی اگر ظن شما به هر طرفی غلبه پیدا کرد زاک، اینو ملحقش بکن به او، و الا اگر ظنت به هیچ طرف غلبه پیدا نکرد عمل فیه بالاستصحاب، اینجا باید به استصحاب عمل بکنی. عنایت بفرمایید یه مثال بزنم. الان ببینید اگر شما یه گله گوسفند 1000 تایی داشتین، علم اجمالی داری یه دونش موتو است نمیخواد احتیاط کنی غیر محصوره، یه گله گوسفند 3 نفره داشتی، علم اجمالی داری یکی از این ستا موتو است، حتما باید احتیاط کنی، هر سره بذاری کنار. اما حالا نه، گله شما 80 تا گوسفنده، علم اجمالی داری یکی از این 80 تا مثلا موتوعه شده، حالا نمیدونی آیا جزء اوناست که لا یجب الاجتناب باشه، جزء این وره که یجب الاجتناب باشه، چیکار کن؟ اینجا به استصحاب عمل کن. این 80 تا گوسفند قبل از این که شما علم اجمالی پیدا کنی یکیش موتو است حلال بود، حالا نمیدونی با این علم اجمالی به موتو یکی آیا حرام شده یا نه، استصحاب حلیه. پس عنایت کردی اگه عدد 80 رو تونستی ملحقش بکنی به اون طرف، موتوعه بین 80 لا یجب الاجتنابه. اگر این گله گوسفند ستایی بود، موتوعه بین این ستا واجب الاجتنابه، اما نه یه گله 80 تاییه، انم علم اجمالی دارم یکی از اینا موتوعه، حالا نمیدونم ملحق به اوناست که لا یجب باشه، ملحق به اینه که یجب باشه، چیکار کن؟ استصحاب. استصحاب حلیه. قبل از این علم اجمالی این 80 تا گوسفند حلال بود، نمیدونم با این علم اجمالی که من پیدا کردم آیا حرام یا حلال، استصحاب حلیه. و الا عمل فیه به استصحاب، بله، الا ان یعلم الناقل، یعنی هر که باید حملش بکنی بر استصحاب حلیت تا ناقلش ثابت بشه. ناقل یعنی چی؟ یعنی معلوم بشه حرامه کدومه. تا وقتی که ندانی حرامه کدومه ناقل نیامده، معامله استصحاب حلیت بکن. بعد این جمله رو فرموده محقق، به هذا ينزبر، سیرم بهش زدیم، حالا میگه با هازا، با این قیدی که من زدم که شمردنش مشکل باشه در زمان کم، به هازا ینزبت کل ما لیس به محصورن شرعن فی ابواب طهاره و نکاح و غیره ما. پس خلاصه آقای محقق اون ضابطه رو قبول کرده، منتها یه قیدی گذاشته کنارش. ضابطه غیر محصور چیه؟ شمردنش مشکل، اما در زمان کم. شمردن مشکل در زمان زیاد اون غیر محصور حساب نمیشه. نتیجتا آقا با این قید ایشون اون ضابطه درست شد. من آقا این درس رو نگاه کردم، دیدم بخوام یکی دوتا درس بخونیم تمام نمیشه، یعنی دوباره باید بعدن نیمه کار وسط کار میمونیم. همین الان بخوام اعلام تعطیلی بکنی که انشالله شنبه اگر زنده بودی، شنبه 14 محرم همین ساعت در خدمت آقایون هستیم، که الان 3-4-5 رو داریم به محرم، از اون طرف هم تا 14 محرم روز شنبه همین ساعت همین مکان همین زمان انشالله خدمت آقایون هستیم. چون عرض کردم من نگاه هم کردم، دیدم یکی دوتا درسن بخونیم بازم میمونه، از این ورم که دیگه آقایون رفتن برای تبلیغ، انشالله شنبه 14.